ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حملات به بندر هدیده جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. محمود صادقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. و رقابت‌های جام جهانی امروز با بازی روسیه و عربستان سعودی در مسکو آغاز می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه و در پی شدت گرفتن حملات نیروهای ائتلاف عربی در بندر هدیده در یمن جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. این جلسه به درخواست بریتانیا تشکیل خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از یمن، جنگنده‌های نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان در دومین روز از آغاز حملات خود علیه حوثی‌ها به بمباران مناطقی از هدیده ادامه دادند و از جمله مسیر اصلی هدیده به صنعا پایتخت یمن نیز بمباران شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد تصرف بندر هدیده که تنها مسیر آبی حوثی هاست می تواند یک پیروزی مهم برای نیروهای ائتلاف باشد، اما سازمان ملل هشدار داده است که این اتفاق می تواند زندگی صدها هزار یمنی را که در این منطقه زندگی می کنند تحت شعاع قرار دهد. بندر هدیده در کنار دریای سرخ مهمترین مسیر دریافت کمک های بشردوستانه برای بیش از 8 میلیون تن از مردم یمن است که در آستانه قحطی قرار دارند. علی‌رغم شدت گرفتن درگیری‌ها، سازمان ملل متحد همچنان به کمک رسانی ادامه می‌دهد. ائتلاف عربی حدود 3 سال پیش برای بازگرداندن عبدربه منصور هادی به قدرت در یمن وارد جنگ با حوثی‌های مورد حمایت ایران شد. برخی ناظران این تحولات را یک جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی ارزیابی می‌کنند. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری از منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا سلام می‌کنم به تو.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، در خبری که خوندم به جزئیاتی اشاره شد از آنچه که در حال وقوع هست در بندر هدیده در یمن. حملات از صبح دیروز آغاز شده. میشه با جزئیات بپردازی به آنچه که اتفاق افتاده، بیویژه اینکه از جانب حوثی ها در واقع چه حملاتی صورت گرفته علیه نیروهای ائتلاف ارتش یمن؟
بله سمیر، حملات هم تو که گفتی برای دومین روز پیاپی به شدت ادامه داره. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از هوا و از دریا داره سعی میکنه مواضع حوثی ها رو هدف قرار بده. علاوه بر اون داره سعی میکنه خطوط ارتباطی حوثی ها رو، خطوطی که امکان داره ازش برای به کار بگیره این راه ها رو برای آوردن نیرو و مهمات بیشتر اونها رو هم هدف قرار بده. اشاره کردی به جاده اصلی مرتبط میان صنعا و الهدیده. خب این جاده هم بمباران شد و هدف از بمبارانش اینطور که ائتلاف عربی اعلام کرده بستن خطوط ارتباطی حوثی ها با صنعا است، چرا که پایتخت یمن صنعا هم در کنترل حوثی ها قرار داره. همه اینها با مقاومت حوثی ها داره روبرو میشه، اگرچه حوثی ها در رسانه خودشون تلویزیون المسیر گفتن که دو تن از فرماندهان مهم میدانیشون کشته شدن، اما ائتلاف عربی هم گفته مین‌گذاری های گسترده که حوثی ها کردن در اطراف شهر الهدیده پیشروی نیروهای ارتش یمن و نیروهای ائتلاف رو داره دشوار میکنه. علاوه بر اون حوثی ها سعی میکنن با راکت و با موشکایی که در اختیار دارن شناورهای ائتلاف عربی رو در دریای سرخ هدف قرار بدن. گویا تونستن حتی 4 تن از نیروهای نظامی امارات متحده عربی که از کشورهای مؤثر در ائتلاف عربی رو به قتل برسونن، اینطور که رسانه‌های اماراتی و همچنین تلویزیون العربی این گزارش رو شب گذشته منتشر کردن.
ایلیا، سازمان ملل متحد در مورد فجایع انسانی که رقم داره میخوره با توجه به اونچه که در هدیده داره میگذره و همچنین وضعیت وخیم بشری هشدار داده. آیا به جز این در مورد حرکت‌های نظامی دو طرف علیه یکدیگر هم نکته‌ای از جانب یک سازمان بین‌المللی ذکر شده یا نه؟
نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن داره تلاشای میکنه تا این مواجهه نظامی متوقف بشه، داره با طرفهای درگیر تماس میگیره، تا اینجای کار موفق نشده. ائتلاف عربی در کنفرانس خبری که ترکیه المالکی سخنگوش برگزار کرد گفت این حملات بعد از اون شروع شد که تمام راههای سیاسی بر رسیدن به راه حلی برای مسئله حدیده به بن‌بست رسید. سازمان ملل متحد نگران مسئله غذارسانی و رسیدن کمک‌های بشردوستانه از راه حدیده به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن هست. بیشترین هشدار در این باره داده شده. علاوه بر این، ساکنان شهر الحدیده حدود 800 هزار نفر 600 تا 800 هزار نفر ارزیابی میشن. اما در همین راستا ائتلاف عربی در کنفرانسی که درباره امور بشردوستانه برگزار کرده گفته طرحی برای ادامه کمک رسانی در دست داره. درباره جزئیات این طرح صحبتی نکرده، اما گفته این طرح رو با سازمان ملل متحد هماهنگ کرده. با وجود این نگرانی ها در این باره از سوی مقام های سازمان ملل داره ابراز میشه.
ایلیا، حدیده به خاطر اینکه به هر حال بندری هست که تأمین کننده مواد غذایی یمن هست، کشوری که به هر حال در آستانه قحطی قرار داره، از این جهت اهمیت داره. اما عبدربه منصور هادی روز گذشته یک بیانیه منتشر کرد در مورد اینکه اگر حدیده را از حوثی ها بگیرند یک اتفاق مهم برای یمن رقم خواهد خورد. گذشته از اینکه تأمین کننده مواد غذایی هست، آیا حدیده اهمیت استراتژیک دیگری داره یا خیر؟
باید بگم سمیرا، حدیده تقریبا تنها راه ارتباطی حوثی ها به خارج از یمن هست. ائتلاف عربی و دولت عبدربه منصور هادی متهم میکنند حوثی ها رو به استفاده از حدیده برای قاچاق اسلحه از راه ایران. البته هم ایران هم حوثی ها این رو تکذیب میکنن. یک مسئله دیگه وجود داره. از راه بندر الحدیده بارها تلاش کردن حوثی ها بعضی از شناورهای سعودی و اماراتی رو هدف قرار بدن. برای همین ائتلاف عربی میگن حوثی ها از بندر الحدیده برای تهدید دریانوردی بین المللی در تنگی باب المندب استفاده میکنن. این مسائل رو اگر کنار هم بگذاریم، خب به این نتیجه میرسیم که اگر حدیده از کنترل حوثی ها خارج بشه، شاید راهی که میتونن با خارج ارتباط برقرار کنن به طور کامل بسته بشه و تضعیف بشن در اون چه در اداره مناطقی که اونها رو کنترل میکنن.
خیلی ممنونم همکارم ایلیا جزایری از منطقه درباره آخرین تحولات حمله ارتش یمن همراه با ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در دریای سرخ. اما ادامه میدیم مشروع اخبار ایران و جهان رو. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از احضار خود به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. آقای صادقی که به دفعات از سیاست‌های مختلف حکومت در قبال مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انتقاد کرده، با انتشار نامه احضار خود در توییتر نوشته است نه شاکی و نه موضوع شکایت علیه او معلوم نیست. در متن این نامه آمده است که محمود صادقی میتواند به همراه وکیل به دادسرا برود و تاکید شده نتیجه عدم حضور جلب است. محمود صادقی با انتشار این خبر نوشته است که وقتی یک نماینده مجلس با وجود مصونیت اینطور احضار می‌شود، به گفته او خدا به داد مردم بی پناه برسد. و سرانجام این که 21مین دوره از رقابت‌های جام جهانی امروز در روسیه آغاز می‌شود. اولین دیدار این رقابت‌ها میان روسیه و عربستان سعودی در ورزشگاه 80 هزار نفری لوژنیکی در مسکو انجام خواهد شد. این دیدار ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران پس از برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز می‌شود. اما بپردازیم به یک گزارش از ایران. یک نماینده مجلس می‌گوید تعدادی از نمایندگان طرح عفو محکومان سیاسی را به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند. بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی از تقدیم یک طرح دوفوریتی به هیئت رئیسه مجلس با بیش از 70 امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی متهمان سیاسی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش بینی شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
هرچند این طرح استثناهای زیادی را در درون خودش قائل شده، اما طرحی به این گستردگی درباره حف زندانیان سیاسی و همینطور تخفیف برخی از مجازات‌ها در نوع خودش بی سابقه بوده و طراحان این طرح که اکثرا از اعضای فراکسیون امید مجلس هستند، شاید احساس کردند که در فضای تهدیدهای خارجی فعلی میتونن دیگر نهادها را ترغیب بکنن که به نوعی فضای سیاسی داخلی تا حدودی آرام بشه و به نوعی به سمت یک تفاهم بره.
بنابر آنچه که محمد جواد فتحی نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته، در ماده واحدی که درباره عفو متهمان سیاسی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده، تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک از 20 تا 30 سال حبس کاهش پیدا می کند. با وجود این طرح جدید که جزئیات آن هنوز منتشر نشده، در سال 95 قانون جرم سیاسی در ایران به تصویب رسید. هرچند جرم سیاسی را در همان قانون بسیار محدود تعریف کردند، اما با وجود آن تاکنون قوه قضاییه با آن قانون پایبند نبوده و هیچ پرونده‌ای را شامل جرم سیاسی ندانسته. با این وجود چگونه امکان دارد طرح عفو عمومی متهمان سیاسی در صورت تصویب در مجلس و بعد تایید در شورای نگهبان اصلا جنبه اجرایی به خود بگیرد؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
صرف نظر از اینکه این طرح در مجلس تصویب خواهد شد و در گام بعد هم شورای نگهبان رو مورد تایید قرار خواهد داد و صورت قانونی و اجرایی و رسمی به خودش خواهد گرفت یا خیر، پرسش مهم همین اجرایی شدن اون هستش. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی نشون داده که با مخالفان خودش با استفاده از ابزارهای سرکوب و ارعاب و بازداشت و زندان روبرو شده و طبیعتاً تمکین کردن دادگاه انقلاب و رأس دستگاه قضایی به این طرح و اجرای عفو عمومی برای کسانی که مجرم شناخته شدن توسط دادگاه انقلاب، پذیرفتن یک چنین وضعیتی در شرایط کنونی کشور دشوار هستش و خیلی دور از ذهن، مگر اینکه شاهد یک اتفاق یا تصمیمی توسط کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی باشیم که تا این لحظه شاهدی دال بر این تغییر رویکرد هم مشاهده نمیشه.
اما جواد فتحی نماینده مجلس به ایسنا گفته این طرح استثناء و شروطی هم دارد، از جمله درباره متهمان به جاسوسی که شامل آنها نمی شود و یا اینکه متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد، مثلا به بانک یا اموال عمومی تعرض نکرده باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
البته به نتیجه رسیدن این طرح به سختی ممکن هست، چرا که از نظر شورای نگهبان بخش عمده‌ای از موضوعاتی که در این طرح مطرح شده جزو اختیارات قوه قضاییه و همینطور به نوعی جزو اختیارات رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشه، به خصوص عفو زندانیان سیاسی. از سوی دیگه این طرح پیچیدگی‌های متعددی را داره، به خصوص در بخشی که مربوط به ایرانیان خارج از کشور میشه. مشخص نیست که اقدامات اونها در خارج از کشور را هم شامل میشه و یا به اقدامات گذشتهشون در ایران اشاره داره، و اگر به این شکل باشه بخش کوچکی از ایرانیان خارج از کشور را شامل خواهد شد.
محمد جواد فتحی نماینده مجلس درباره طرح عفو عمومی متهمان سیاسی گفته سومین بخش این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور بازگردند مسئول از تعقیب و تعرض هستند، به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند. به گفته این نماینده مجلس این طرح شامل محکومان فراری خارج از کشور که حکم قطعی درباره آنها صادر شده نمی شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در رابطه با بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به ایران هم باز این ابهام و پرسش جدی وجود داره که آیا در صورت فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اونها در ایران، آیا توسط نهادهای قضایی و اطلاعاتی کشور هدف پروژه‌های سیاسی امنیتی قرار نخواهند گرفت و آزادی فعالیت و امنیت کافی خواهند داشت یا خیر؟ اینها پرسش‌های جدی است که اجرایی شدن این بخش از طرح رو هم با ابهام جدی روبرو می‌کنه.
به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با رهبر جمهوری اسلامی است. در ماده 97 قانون مجازات اسلامی هم به عفو عمومی اشاره شده که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می شود و تعقیب و دادرسی را متوقف می کند. اما معلوم نیست که نمایندگان مجلس اگر طرح عفو عمومی را به تصویب برسانند آیا رهبر جمهوری اسلامی نگاه مثبتی به آن خواهد داشت و آن را ورود به اختیارات خود خواهد دانست یا نه. سرنوشتی که این طرح را از همکنون در حالی از ابهام میبرد.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره احتمال به جریان افتادن طرح عفو محکومان سیاسی.